تمام زمان خودمون باشیم و
انشالله با امید خدا. سپاسگزارم از شما. ما فردا پس فردا برنامه نداریم، اما چهارشنبه در صبح گفتگو رادیو گفتگو باز هم می‌خوایم همراه شما باشیم، استفاده کنیم از فرمایشات شما به ویژه تکمیل صحبتاتون و صحبت درباره روز عاشورا.
بزرگواری شما. خدا نگهدار.
خدا نگهدار تو باشه انشالله.
من نبینم تنها موندی بین همه دشمن ها، همراه من دوتا سربازه قربونی پسر لیلا. ای یار من نبینم تنها موندی بین همه دشمن ها، همراه من دوتا سرباز قربونی پسر لیلا. ای یار من نبینم تنها موندی بین همه دشمن ها، همراه من دوتا سرباز قربونی پسر. توی خیمه گفتم به گلاب دیگه به من نه نمیگه، توی خیمه گفتم به گلاب دیگه به من نه نمیگه تا نگاش میفته تو.
اما بخش بعدی گفتگو درباره بیمه سلامت هست و اینکه چه میزان چه مقدار از این بیمه سلامت مصرف میشه برای کدوم قسمت هایی که بیمار لازم داره. حالا بحث بستری هست، اتاق‌های عمل هست، بیمارستان‌های خصوصی، بیمارستان‌های دولتی، هر کدوم از اینها رو می‌خوایم صحبت کنیم، البته بنا به مقتضای زمانمون. اما مهمانان ارجمندمون جناب دکتر کوروش فرزین، معاونت محترم بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت ایران، همینطور جناب دکتر بشیر خالقی، عضو محترم کمیسیون بهداشت و درمان مجلس و عضو ناظر شورای عالی نظام پزشکی. آقای دکتر خالقی سلام، صبح بخیر.
من خدمت از ذات عالی شنوندگان محترم سلام عرض می کنم. زمینان ایام سوگواری ماه محرم را تسلیت عرض می کنم. امیدوارم یه شعارهای حضرت امام حسین علیه السلام کمایت مردم به شما نعمت است از سوی خداوند متعال. امیدوارم در برآورده کردن حاضرات معلول نشوید و مثلا شعار خوب قرار بدید.
امید خدا انشاءالله. متشکرم از شما. آقای دکتر فرزین سلام، صبح بخیر.
سلام علیکم، صبح علی بخیر خدمت شما و شنوندگان عزیزان. صبح بخیر عرض میکنم و ایام سوگواری سالار شهیدان رو هم خدمت شما و شنوندگانتون تسلیت عرض میکنم. انشاءالله که عزاداریهاشون مقبول درگاه حق باشه.
انشاءالله. سپاسگزارم از شما. با اجازه آیه دکتر خالقی با شما شروع میکنیم. اولین سوال رو از شما میپرسیم آیه دکتر فرزین، خیلی کوتاه بفرمایید. اینکه به هر حال بیمه سلامت ما حالا کفاف هزینه های بیمار رو شاید نده، اینکه اعلام هم شده باز به نقل از حضرت عالی که 60% هزینه‌های بیمه سلامت برای بستری بیمار هست، حالا 80% یه آمار دیگه، البته 80% هزینه‌های بستری هم مال بیمارستان‌های دولتیه. این اختلافی که وجود داره، مشکلی که به هر حال پیش میاد بر سر راه بیماران از یک طرف، از یک طرف دیگه به هر حال عدم ایفای تعهدات شرکت‌های بیمه و بیمه گذار هم باعث میشه که به هر حال روی خوشی هم و اقبال هم نشون ندن به بیمه. چطور باید این جمع نقیضه این رو نگاه کرد آقای دکتر فرزین؟ خیلی کوتاه بفرمایید.
خب من خدمتتون عرض بکنم، ما بیشتر حدود بین 50-60% هزینه‌های سازمان بیمه سلامت مختص به هزینه های خدمات بیمارستانی است.
بله.
که از این که در این حوزه خب ما چون بیشتر بیمارستان های ما بیمارستان های دولتی و دانشگاهی هستند، حدود 70% از این بین 50-60% هزینه ها در بیمارستان های لازم مربوط به بیمارستان های دانشگاهی و بیمارستان های دولتی است که عمدتا در اقصی نقاط کشورم هستند.
بله.
و بیمارستان خصوصی و مراکزی که بیمه شدگان به صورت خصوصی حالا طرف قرارداد چه غیر طرف قرارداد عمدتا در استانهای بزرگ و در مراکز استانها قرار دارن. بنابراین عمده بیمه شدگان ما که در اقصی نقاط کشور خدمات بیمارستانیشون رو هم از سرپایی و بستری در بیمارستانهای دولتی و دانشگاهی و کلینیکای ویژه و درمانگاه‌های دولتی دریافت میکنن. در حدود سطح یک هم که باز به همین ترتیب، یعنی خدمات سطح یک که حدود 20 میلیون نفر از جمعیت روستایان ما در سیستم مراکز بهداشتی درمانی به مرکز جامعه سلامت به بیمه شدگان ارائه میشه. این وضعیتی است که حداقل ما در حدود در خصوص هزینه‌ها داریم.
بله آقای دکتر خالقی، نکاتی که حالا خیلی لطف کردن آقای دکتر فرزین فرمودن، بفرمایید که مجلس حالا به ویژه کمیسیون بهداشت و درمان تو این خصوص آیا تحقیقی انجام داده، آیا پژوهشی انجام شده، آیا به نظر خاصی رسیده یا خیر؟
از حضور منم جناب آقای دکتر فرزین فرمودن همین طوری که من اطلاعاتی دارم 50 تا کل از اینا که انجام میگیره 50% برای موارد مثل بستری و 50% هم برای سرپایی است. از این درسته تعداد مراجعه به بخش دولتی معمولا 80% بخش داخل سرپایی ها 80% معمولا به کل مراجعه به بخش خصوصی و مطب ها و اینا در بخش دولتی 80% میدن، در بخش خصوصی کمتر. خب پدرا اولا این مسببات شورای عالی مثلا بیمه و خود بیمه سلامت در مجلس هم کلا قانون برنامه رو داریم در این مورد تصمیمات، ولی خب در آنی که مراجعه می کنند به ما خیلی ناراضی از این که بعضی از اینها پرداخت نمیشه، علل خصوص در مورد بعضی از داروها مشکلات عمده ایجاد می کنند، علل خصوص بعضی از داروها که وارداتی هستند که 2-3% داروها که هزینه هاشون بسیار سنگینه بی زیر پوش بیمه ها نیستند و اغلب هم در حوزه های انتخابی ما عمده مشکل از این مابته و میتونن دعیه کنن بیمه ها قبول ندارن. دست وزیر محترم بهداشتن خب میفرمان که ما موارد مشابه داریم، نباید واردات به صلاحات از این ها این را داد کنیم، ولی در این حال این باید فرهنگ سازی هم بشه برای پزشکان. بعضی از پزشکان نسخه می نویسن، نسخه می مونه دست بیمار، همینطور مشکلات عدیده به امام جمعه نماینده دیگر جاها مراجعه می کنن، آن نارضایتی شدیدی از این مابعد پیش میاد که امیدوارم اینا به نحوی حل کنن.
حالا اینکه باید فرهنگ سازی بشه، چه تیپ فرهنگ سازی مد نظر حضرت عالی هست که باید فرهنگ سازی بشه؟ چون پزشک قاعدتا از حالا فهرست داروها که با خبر شاید نباشه کدوم موجود هست کدوم موجود نیست، این بحث بیزنسی و بحث شاید داروخانه‌ای ما هستش. اما حالا نکته دیگه رو میخوام بهش اشاره کنم، اون بحث تعرفه ها هست. حالا از این نارضایتی اضافه کنید بهش که خود پزشکان هم حتما احتیاج دارن به تجدید نظر در تعرفه های پزشکی، این فکر میکنم بار اضافه ای رو روی بحث بیمه ما اضافه کنه. این رو چطور میبینید شما ای دکتر خالقی؟
ببینید اینا در برنامه ششم مواردی تعریف شده، مثلا پرونده الکترونیکی و قایدلان راهنمای بالینی ارزا از طریق سطح اولین هست. خب اینا انجمنهای پزشکی باید وارد عمل بشن، ولی هر پزشکی بخواد در داروی بنویسه خب این مشکلی ایجاد میکنه برای بیمارا. خب یه دی از عرض کردم 97% داروها تولید داخل هم 2-3% هم وارداتی، ولی این 2-3% معادل شاید 97% این داروی تولید هست، یعنی بسیار سنگین گرانبها. در این حال باید پزشکان محترم همکاران عزیز حداقل در مواردی که مشابه هم دیگه مثلا نسخه ننویسن که برند خارجی دارن، این مشکل عمده از این مابنده. در این حال بیمه سلامت هم خوب لارن و مربوط به خلای از بودجه دولتی استفاده میکنید، همین اجتماعی مربوط به پول کارگران است، یعنی باید یه تجدید نظر از این مابند پیش بیاد که مثلا مردم دچار مشکل نشن از این مابند. و بعد اگر درستی که در حجم مثلا بیشتر 90% یا هزینه‌های بستری را بیمه تقبل میکنه، ولی واقعیت این که در بخش خصوصی سرپایه ها بیمه از این مابند مشکله و در حال اینم جزء قانون مجلس قانون برنامه است، قانون برنامه ششمه که اگر انجمن های پزشکی دیگه باید وارد عمل بشن، راهنمای بالینی بزن دیگه، مثلا یک کارشناس بیمه میذارن خب کلا افراد مختلف یا پرستار یا کارشناس اینا اونچنان نمیتونن در مقابل اون اظهار نظر کنن داروی که نوشته شده. این باید در حال خود پزشکان به نحو متقاعد کنن فرهنگ سازی از این مابعده. انجمن های پزشکی هستن در تمام رشته ها داخلی جراحی کودکان، من که نسخه می نویسم باید اظهار نظر کنن، به من تذکر بدن هر نسخه را برای هر بیمار که من نمیتونم بنویسم. علت درمان، بار درمان، مثل تایبل میمونم دیگه. هر سکر پول من بکرد، روزی من بکردم بریزن برای درمان، عملا مردم نارضایی ایجاد خواهد شد. پس این باید قانون برنامه را عمل کنند. اون قانون برنامه را مجلس مسبب کرده، درصدها 50%، 60%، 80%. این خوب بالاخره مسببات خود بیمه هاست. بیمه به خاطر به تناسب اعتبار موضوع میاد این تقسیم بندی را میکنه که 50% تخصیص بده برای سرپایی ها، 50% برای بستری ها، و در بیمارستان های دولتی هم با شرایط خاصی که آقای دکتر هم فرموده.
آقای دکتر فرزین، یه نکته هم میخوایم از شما بپرسیم و اون بحث دو ماه مرداد و شهریور هست که از قول شما نقل شده که سقف بیمه سلامت برداشته میشه. راجع به این همین توضیح به شنونده بفرمایید.
خب ما در سال 97 و به تبع اون در سال 98 بر اساس اعتباراتی که سازمان داشت توی بخش دولتی یه اعتباراتی رو به بخش دولتی اختصاص داد، دولتی دانشگاهی، و دانشگاه‌ها در حد این اعتبارات اسناد هزینه رو مدیریت منابع و مصارف میکردن و اسناد هزینه برای ما ارسال میشد. خب طبیعتا سال 97 این کار انجام شد. سال 97 ابتدای تر بود، خب هنوز بیمارستان ها وارد استفاده از راهنمای بالینی به اون شدت نشده بودن، راهکار مدیریت هزینه رو وارد شده بودن و داشتن عملیاتی میکردن، سازمان هم داشت همکاری میکرد. در سال 98 به نوعی این کار با شدت و حدت بیشتری هم از طرف دانشگاه ها پیگیری شد، هم سازمان های بیمه‌گر وارد این قضیه شدن به جد. قرار شد در مرداد و شهریور بعد از اجلاسی که رؤسای دانشگاه ها در استان خراسان و رضوی داشتن، قرار شد مرداد و شهریور رو با بابت برای اینه که ببینیم چقدر میزان استفاده از برنامه های مدیریت هزینه‌ای و راهنماهای بالینی جواب میده، فعلا بدون اینی که بیمارستان نگران بحث اعتبارات و اسناد هزینش باشیم، دو ماه رو به صورت آزمایشی بدون رعایت الزامات مدیر منابعی اسناد هزینشون رو تنظیم بکنن، که خوشبختانه بر اساس گزارشاتی که ما در سال گزارشی که در مرداد ما بعد اسناد مرداد ما که خود احضاری کردن و هنوز اسناد به دست ما نرسیده، چون معمولا یک ماه بعد از پایان اون ما اسناد آماده میشه و به دست ما میرسه، خوشبختانه افزایش هزینه چشمگیری در بیمارستان ها علارغم اینی که سقف اعتباری خاصی برایشون در نظر گرفته نشده بود نداریم، و امیدواریم که این روند بتواند جوری باشه که بیمارستان ها با طیب خاطر و با آرامش خاطر نسبت به ارائه خدمات هم از لحاظ کمی و هم از لحاظ کیفی ببینیم شدگان مشکلی نداشته باشن، و ما هم بتوانیم به تعهدات ما به نحو مختصی عمل کنیم.
انشالله با امید خدا. سپاسگزارم از توضیحاتون آقای دکتر فرزین. ممنونم که با ما همراه بودید. آرزوی موفقیت دارم. با شما خداحافظی
می‌کنم. خدا نگهدار.
آقای دکتر خالقی سپاسگزارم از شما. ممنونم از توضیحاتتون. صبح خوبی براتون آرزو می‌کنیم و با حضرت عالی هم خداحافظی می‌کنیم.
بنده تشکر می‌کنم.
سپاسگزارم. خدا نگهدارتون باشه ان شاءالله. ساعت 7:43 دقیقه.
مرغ قلبم مبتلای نجفه، عمر جنت زبوای نجفه. مرغ قلبم مبتلای نجفه، عمر جنت زبوای نجفه. آره ما بین نقاط دیدنی، آره ما بین نقاط دیدنی. عشق من گل دسته های نجفه، عشق من گل دسته های. همه میگن عجب صفایی داره ایبون طلا، همه میگن عجب صفایی داره ایبون طلا. حضرت آدم، حضرت نوح، هر دو دفنن زیر پا، هر دو دفنن زیر پا. همه میگن عجب صفایی داره ایبون طلا، حضرت آدم، حضرت نوح، هر دو دفنن به زیر پا، هر دو دفنن به زیر پا. گویم به آبای جلیل، علی 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 علی.
اما موضوع بعدی بحث ظروف یک بار مصرف هست، به ویژه تولیدش در ماه محرم هست و میخوایم اشاره کنیم به توقف و کاهش تولید در 10 مجتمع پتروشیمی. میهمانان ارجمندمون دکتر شروین احمدی، ریاست محترم پژوهشکده پتروشیمی و پژوهشگاه پلیمر پتروشیمی ایران و دانشیار دانشگاه، همینطور جناب آقای دکتر عبدالحمید خضری، عضو محترم هیئت رئیسه کمیسیون انرژی مجلس. جناب آقای خضری سلام، صبح بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما مهمان عزیزتون و همه شنوندگان عزیز و آرزوی قبولی عزاداریاتون در ماه محرم.
سپاسگزارم از شما، ممنونم. و جناب دکتر احمدی سلام عرض میکنم، صبح بخیر.
سلام، صبح بخیر میگم خدمت شما میهمان عزیزتون و شنوندگان محترم.
متشکرم از شما. با اجازه جناب خضری با شما شروع میکنیم آقای احمدی. بحث ما بحث ظروف یک بار مصرف هست، حالا اینکه بحران هست، تولید ظروف یک بار مصرف بحران درش چه شده، توقف و کاهش تولید در 10 مجتمع پتروشیمی است، از دو منظر میشه نگاه کرد. حالا اینکه ظروف یک بار مصرف همیشه راجبش هشدار داده میشه که مصرف نشود و محیط زیست و، اما از طرف دیگه بحث دیگه ما روی دیگه سکه ما مجتمع‌های پتروشیمی هستند که دچار توقف تولید و کاهش شدن، کاهش تولید شدن. حالا این از منظر اقتصادی هم میشه نگاه کرد و از منظر فنی میخوایم نگاه شما رو به این قضیه جویا بشیم آقای دکتر احمدی.
خواهش میکنم. نکنید خب شما بحث ظروف یک بار مصرف، فرهنگ استفادهش، نوع استفاده رو پیش میکشید که وارد اون معقوله اگر بخوایم بشیم که چرا انقدر گسترده شده استفاده از ظروف یک بار مصرف نسبت به قدیم، که یادتون هست اصلا فرهنگ استفاده، فرهنگ حالا این بحث نظری و چیزایی دیگه اصلا کلا متفاوت بود. وارد اون بحث نمیشیم، بحث متفاوته. یه عرضه وجود داره، یه تقاضا داخل بازار، عرضه‌ای که در هر صورت ظرفیت سازی شده تو صنایع پایین دست و به واسطه تقاضایی که ظرفیت سازی شده و عرضه‌ای که مطمئنن اون ظرفیتش موجود هست. این وسط یه چیزی گم شده، اون چیزی که گم شده نقش تنظیم کننده بازار یا رگولاتور بازار هستش که متاسفانه اینجاست که ما دچار اشکال هستیم. شما هر ماشینی چه کوچک چه بزرگ مثل یک مجتمع پتروشیمی امکان این که از حیز انتفاعی موقعی ساقط بشه، مشکلی براش اتفاق بیفته هست. اینجا وظیفه تنظیم کنندگان بازار هست که وارد گود بشن و بتونن این بحث عرضه رو با تقاضا هماهنگ کنن. ما خیلی از زمانها توی سال هستش که میبینیم تقاضا کم هست، عرضه بسیار زیاد هستش. خب اینجا نقش این رگولاتوری یا جمع کردن محصول هست و بعد در از توزیعش. قدیم قبل از این بازرگانی پتروشیمی خب این نقش رو داشتش، ولی الان متاسفانه نقش کم رنگ شده و با توجه به اینکه اقتصاد ما حالا یه اقتصادی است که بر اساس صنایع کوچک میتونیم بگیم داره کم کم تنظیم میشه و جلو میاد، نقش اینا بسیار بسیار پررنگتر میشه و از این به بعد این نقش رو شما بیشتر احساس میکنید، کمبودش رو داخل بازار ایران، چه بازار پتروشیمی چه بقیه مشروبات. با کوچک شدن صنایع شما این آسیب رو بیشتر،
یعنی SME ها که بیشتر بهشون پرداخته میشه، سراغشون میریم، عملا به عنوان موتور محرک اقتصاد ازش نام میبرن، ممکنه یک تالی هم داشته باشه و اون تالی خودش رو در بازار مصرف نشون بده.
کاملا درسته، به خاطر اینکه شما یک واحد کوچک قدرت این که بتونه ذخیره کنه مواد اولیه‌شو به زمانی که میخواد ممکنه نداشته باشه. همه جای دنیا شرکت هایی هستن که نقش تنظیم کننده رو دارن تو بازار، ولی ما متاسفانه این واسطه گری رو همیشه مریض و معیوب کردیم به نحوی و عملا این نقش بنکدارا که نقش تاریخی هست در تاریخ بازار ایران رو کمرنگ و متاسفانه غیر معمولش کردیم، موجب آسیبش کردیم تو بازار.
سپاسگزارم از نگاه توأم اقتصادی و فنی شما، متشکرم از شما آقای دکتر رحمتی. ما نظر آقای خضری رو هم بپرسیم و دوباره با شما هم صحبت بشیم. جناب خضری، اینجا حالا هم بحث کمیسیون مطرح هست، هم شخص حضرت عالی، نگاه رو ما می‌خوایم بیشتر جویا بشیم، نگاهی که حاکم هست بر مجلس، آیا این نگاه همونجوری که آقای دکتر رحمتی فرمودن نگاه به SME ها هست، صنایع کوچک هستش، یا اینکه نه همون نگاه سنتی ما به صنایعمون به ویژه صنایع پتروشیمی که نگاه حاکمیتی هست، نگاه مجتمع‌های بزرگ پتروشیمی هست و تولید در سطح کلان.
آیا حسین عزیز ما از فرماشد های عملی نهایت استفاده را بردیم و من به طور فنی فرمودم از بعدی هم اشاره فرمودید من دسارت هم دسارت نباشی با اصل موضوعی که از تالی فرمودید حالا محشش که باشه مرده بر توقف یا کاهش تولید تا اندازه مخالف هستم من به عنوان نمونه خدمت از تالی عرض کنم من دیروز با مدیرعامل پتروشیمی امیرکبیر یک قرار ملاقات داشتیم محاسبه کردیم تا 28/6 یعنی آخر شهریور اگر بر همین مبر باشه 80% تولید کل سال 97 و تا همین نیمه اول سال اینا مدام موفق شدن افزایش تولید دادن. پتروشیمی پپه جام به عنوان مثال همینجور، پتروشیمی فناوران ماشر همینجور، چند از پتروشیمی که من مستقیم دوستان از آن بزرگ حضرت عالی صحبت کردم افزایش تولید داشتیم، اونم به طور چشمی در بعضی از پتروشیمی که خیلی مطرح هستن و مقصود در بازار فروش میده بازار جهانی. اما به طور کلی مثال مکان خانه خوابای عملی فرمودن دقیقا تاثیرگذار هست، ولی محصولات پتروشیمی تا اونجایی که ما در هم کمیسیون هم در مجلس هم با دوستان صحبت کردیم ممکنه تقاضای زیادتری داشته باشیم، ولی کاهش نسبت به سال مشابه در 6 ماه اول سال 97 به نظر من به عنوان عضوی از کمیسیون انرژی و تحقیق و پژوهشی که کردم و نشستی که با مجموعه مدیران عامل پتروشیمی کشور و مطرح کشور داشتم توقف یا کاهش نمیده. در بعضی جاها بحث مواد اولیه بوده که و یه سری مسائلی بوده که در یکی دو مورد کامل متوقف شده تولید پتروشیمیمون، ولی در سایر موارد به طور نسبی ما افزایش تولید داشتیم.
الان به عنوان مثال مسئولان هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس خودشون حالا به هر حال هر چه ازشون سوال میشه پاسخی نمیدن راجع به این، وقتی مورد پرسش قرار میگیرن راجع به این کاهشی که حالا در مطبوعات مطرح شده بندن پرسیدم، حالا شما میفرمایید که خیر این اتفاق نیست و به صورت موثق اعلام میکنید که خبر بسیار جالبی هست، اما این تو خبر خبری هست که در یک هفته گذشته در مطبوعات به ویژه مطبوعات تخصصی حوزه انرژی دست به دست شده و نقل محافل هست حتما.
یک بار به طور مصداقی ما میتونیم بگیم بگیم مثلا فلان پتروشیمی اینقدر کاهشی تولید باشه یا پتروشیمی فلان شهر
اسم مثلا میبرن جم، پارس، شهید تندگویان، شیمی بافت، پولی پروپلین جم، پلیمر آریاساسور، اینا رو هم اسم دارن میبرن که اینها کاهش پیدا کرده و حتی متوقف شده گاهی موقع در بعضی مواقع مثلا تبریز متوقف شده.
مصنده خبرشون چه بوده فرمولی تو رسانه اعلام شده یعنی
جان؟
من همون پی پی جم که از اتالی الان میفرمایی افزایش تولید داشته همون پتروشیمی امیرکبیر افزایش
همین بخاطر همین ما داریم مطرح میکنیم دیگه، به عنوان فرد موثق داریم حضرت عالی مطرح میکنیم این خبر رو، به در واقع میخواییم صحت و سقمش رو بررسی کنیم و با شما به عنوان حالا یک فرد موثق به ویژه در کمیسیون انرژی میخواییم این موضوع رو مطرح کنیم.
قطعا انشالله ما حالا با دوستان هم صحبت میکنیم، ولی
این رو خبرگزاری فارس در واقع نقل کرده، من به نقل از خبرگزاری فارس براتون خوندم.
درسته فهمیدم که در رسانه ها من ندیدم، ولی من مستقیم با دوستان که در ارتباط هستم خیلی راضی هستم از افزایش تولید نسبت به همین مدت مشابه در سال 97.
بسیار عالیه، متشکرم از شما، توضیحات بسیار کامل بود. حالا به هر حال شما نقلتون کاملا نقل میدانی بود، نقل قول میدانی بود، سپاسگزار میکنیم از شما. متشکرم از شما، سپاسگزاریم، خیلی ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید، با ما همراه شدید، بسیار سپاسگزاریم که وقتتون رو اختیار ما گذاشتید، آرزوی موفقیت داریم، صبح خوبی آرزو میکنیم، با شما خداحافظی میکنیم. آقای دکتر احمدی در خدمت شما هستیم، باز برگردیم به صنایعمون. حالا آقای خدری که انکار کردن و تکذیب کردن بحث توقف تولید یا کاهش تولید در مجتمع‌های پتروشیمی رو، حالا مستند ایشون هم ملاقات با مدیران عامل شرکت‌های پتروشیمی یا مجتمع‌های پتروشیمی بود. اما باز برگردیم به همون بحث خودمون، بحث این که حالا از یک طرف ما با بحث فرهنگسازی روبرو هستیم برای اینکه نباید اصلا مصرف کرد، از طرف دیگه وقتی تقاضا براش ایجاد شده، فرهنگ مصرف براش ایجاد شده، قاعدتاً باید براش راهکار هم پیدا کرد. این رو هم بفرمایید با نگاه خاص تخصصی خودتون از منظر یک استاد دانشگاه طبعا پژوهشگر، بفرمایید که ما چطور باید برای این موضوع یک راهکار پیدا کنیم.
قربان، نگاه کنید، ما یه ظرفیت 70 میلیون تنی در پایین دست داریم و یه تولید تقریبا 50 میلیون تنی در بالا دست.
بله.
خب ایران یه کشوری هستش که عمده حالا تنظیم تولیدش بر اساس صنایع نفت و گاز و پتروشیمی هست، هیچ عیبی هم نداره، هیچ مشکلی هم نداره. حالا این وسط ما یه چیزی رو میبینیم، یه کشوری که خرده قسمت بزرگی از دنیا رو تأمین مواد اولیه کنه توی یه شوک داخلی دچار اشکال میشه. من اصلا کاری به صحت و سقم این که یه پتروشیمی داره کار میکنه دچار مشکل شده اوورهال گرفته اصلا ندارم، چون یه چیزی که ممکن اتفاق بیفته من بگم نه همچین چیزی نیست، ممکنه ضدش ثابت بشه بگم بله، ممکنه برعکس از اون بر باشه. پس بنابراین نیستی که ممکنه ما باید ببینیم که نقش یه وزارتخانه‌ای که باید تنظیم کننده بازار باشه، باید حمایت کنه از صنایع پایین دست که متولی اونها هست، در مقابلی صنعت مادر چی بوده، آیا تونسته کار کنه. ما وقتی که میایم یه NPC رو با اون ساز و برگ، یه برند معتبر ایرانی رو یعنی میکشیمش، عملا تقسیمش میکنیم به شرکت‌های بسیار کوچک، رگولاتور بازارش رو واگذار میکنیم و اون رگولاتور بازار نمیتونه نقشش رو درست ایفا کنه، قاعدتا باید برگردیم زمان رو به عقب برگردیم ببینیم چرا این اتفاق افتاده و چرا یه مجموعه که نقش تنظیم کنندگی بازار رو داشته و به همین خاطر خصوصی سازی شده و الان نمیتونه بازار رو تنظیم کنه. نمیخوایم در مقابل این اقدامی که انجام شده از طرف مدعی العموم در مقابلش بیستیم و کاری انجام بدیم. من فکر کنم فلشبک زدن، برگشت دادن خیلی خیلی مناسب باشد و از جلوی آسیب‌های بیشتر رو برای اقتصاد ایران
و بسیار مهم. خب این نکاتی که شما فرمودید ای بسا احتیاج به زمان داشته باشه. ما توی خیلی از مسائلمون احتیاج به یک حرکت داریم که حالا در طبعا در زمانهای کوتاه‌تر و فواصل کوچکتر به ما پاسخ بده، مثل حالا زمانهای مثل الان که تحریم هستیم و به هر حال هر حرکت ما در حوزه اقتصاد به ویژه در صنعت پتروشیمی ای بسا آینده ساز باشه و تأثیر زیادی در آینده ما داشته باشه. این رو هم حالا بفرمایید که براش راهکار خاصی میشه نگاه دید، آیا وزارت نفت ما به ویژه به عنوان یک وزارت مادر که تو این حوزه تصمیم ساز هست میتونه نگاه متفاوتی داشته باشه؟ آیا میتونه از تجربیات بزرگوارانشون شما استفاده کنه تو این حوزه؟
مطمئنن دوستان بهتر از من الان در وزارت نفت هستن، راجع به این قضیه دارن فکر میکنن، در شرکت ملی صنایع پتروشیمی هستن که مطمئنن از من خیلی خیلی واردتر هستن. امیدوارم اونها اقدامی انجام بدن.
به امید خدا ان شاء الله. سپاسگزارم. متشکرم آقای دکتر احمدی، ممنون که با ما هم صحبت بودید. آرزوی موفقیت داریم. صبح خوبی براتون آرزو میکنیم.
موفق باشید. روز شما خوش باشه.
خدا نگهدارتون باشه.
در دلم گریه کن خون بمار، در شب تیره چون زلف یار، بهر لیلی چون مجنون بمار. ای فدای قلبهای تو، خون می چکد از چشمای تو، بی تاب روی زیبای تو، می سوز عالم در پای تو. ای خون دل آسمون زبون میگیره صاحب زبون، ای امان ای امان ای امان، همه جان همه جان همه جان، ای امان.